سکاولوژی.
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه سه شنبه ششم ماه سپتامبر را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
هشدار نماینده ملل متحد از بحران بشری در افغانستان. ملاقات رئیس مجلس نمایندگان فرانسه با همتای ایرانیش در تهران و مصرف کردن 100 میلیون دلار برای آزمایشات هسته‌ای توسط کره شمالی.
با تعقیب پخش خبرها و گزارش‌های مشنویم در رابطه با حملات انتحاری در کابل، خبرگزاری‌هایی که در افغانستان میگن قانون دسترسی به اطلاعات باید تعدیلات در وارد شوه، و انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا یا آسین در کشور لاوس. امید تا آخر برنامه با ما باشین. در سرآغاز برنامه خبری نیم ساعت امشب رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از محمد احمدی میشنوین.
سلام و شب بخیر. استفن اوبراین رئیس اداره امداد بشری ملل متحد امروز وارد کابل شد تا از نزدیک عواقب ویرانگر بشری جنگ طولانی مدت را در این کشور و مساعی سازمان‌های بشری را برای تأمین نیازمندی‌های فزاینده ارزیابی کند. بیشتر از 1,100,000 نفر تا یک جنگ 15 ساله گذشته از خانه‌هایشان بیجا شدند که شامل 245,000 نفر از ابتدای سال جاری میلادی تا اکنون است. آقای اوبراین انتظار دارد که تا با اجتماع بیجا شده متأثر از بحران، مقام های ارشد حکومتی، شرکای امداد بشری و جامعه دیپلماتیک در مورد نیازمندی های فزاینده ملاقات و صحبت کنند. پس از مشروع خبرها، خبرنگار رادیو آشنا جزئیات بیشتری را از سفر این مقام ملل متحد گزارش خواهد داد. برخی از نهادهای خبرنگاری در افغانستان میگویند که قانون دسترسی به اطلاعات اجباری نیست و باید در آن تعدیل وارد شود. نهاد مرکز هماهنگی خبرنگاران افغانستان تأکید کرد که در این اواخر آزادی بیان مورد تهدید قرار می‌گیرد. بر طبق آمار نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، از روز نخست سال 2016 تا اکنون 70 مورد خشونت علیه خبرنگاران افغان به ثبت رسیده و مسئول 40% این واقعات مقام‌های دولتی این کشور بودند. از سوی دیگر، تعدادی خبرنگاران می‌گویند که از آزادی بیان در افغانستان سوء استفاده می‌شود. شرح بیشتر پس از مشروع خبرها تقدیم می شود. کلود بارتلون رئیس مجلس نمایندگان فرانسه امروز با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در تهران دیدار کرد و روی مسائل مختلف مربوط به منطقه و دو کشور بحث کرد. دو مقام پس از ملاقات به خبرنگاران گفتند که موارد کلیدی بحثشان بحران موجود در عراق و سوریه و همچنان چگونگی پیشرفت توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان بود. انجم چودری ملای تندرو بریتانیایی امروز به خاطر حمایت از گروه دولت اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. ژیلا سمیعی با شرح این خبر.
این ملای 49 ساله که رهبر سری و لهجه مسلمانان تندرو است، از دو ماه به این سو به طور منظم ویدیوهایی را در یوتیوب پست کرده و در خارج سفارت ایالات متحده در سالگرد حملات 11 سپتامبر اعتراض میکرد. تنها انگامی که نام چودری در سوگندنامه اعلام مشروعیت حکومت خودخوانده خلافت اسلامی در سال 2014 درج شد، بریتانیا توانست علیه وی اقامه دعوا کند. چودری به تبلیغ جلب حمایت از گروه دولت اسلامی در ماه جولای مجرم شناخته شد. بر اساس گزارش روزنامه ایندپندنت، جزئیات این قضیه به مدت 3 هفته بعد از صدور حکم 28 ماه جولای به دلایل قانونی گزارش شده نمیتوانست. چودری میگوید که آن سوگندنامه بدون اطلاع وی ترتیب شده بود.
ادامه خبرها. انفجار بم در برابر یک مکتب در تایلند جان پدر و دختر 4 سالش را گرفت. پلیس گفته است که انفجار در شهرک تاکبای در ولایت ناراتیوات در جنوب تایلند حداقل 8 نفر دیگر را زخمی کرد. مسلمانان در جنوب تایلند در برابر آنچه تبعیض وضع شده است سوی جامعه اکثریت بودایی پنداشته می شود شورشگرایی کرده و منابع دولتی را هدف حمله قرار می دهند. کره شمالی حدود 100 میلیون دلار را صرف آزمایش بیشتر از 30 میزایل از زمانی کرده که کیم جونگ اون در سال 2011 به قدرت رسید. این تعداد آزمایش های میزایلی تقریبا دو برابر شمار آزمایش هایی است که این کشور در 18 سال حاکمیت کیم جونگ ایل پدر رئیس جمهور کنونی انجام داده است. تا یه دو هفت دهه گذشته کره شمالی به کرات صدها میزایل، مواد اولیه و تکنولوژی را به مصر، ایران، لیبیا، پاکستان، سوریه، امارات متحده عرب و یمن فروخته است. هیلاری کلینتون، کاندید حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید که وی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر به مکزیکو سفر نخواهد کرد. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
دونالد ترامپ، رقیب خانم کلینتون، از حزب جمهوری خواه هفته گذشته به مکزیکو سفر کرد. رئیس جمهور آن کشور از اردو رهبر بالقوه آینده ایالات متحده دعوت کرده است تا روابط بین دو کشور همسایه را به بحث بگیرند. خانم کلینتون به شبکه تلویزیونی ABC نیوز امریکا گفت که اکنون وی در عوض سفر به مکزیکو بر مساعی ایجاد شغل در داخل کشور تمرکز می کند. او مذاکرات ترامپ با رئیس جمهور مکزیکو را رویداد شرم‌آور بین‌المللی دانسته. گفت ترامپ نمی‌داند که چگونه به گونه مؤثر با رئیس جمهور یک کشور مذاکره کند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به کشورهای حوزه آسیا و اقیانوس آرام اطمینان داد که تعادل مجدد استراتژیک آمریکا دراز مدت خواهد بود، زیرا این استراتژی علایق اساسی ملی را منعکس می‌سازد. آقای اوباما این سخنان را در جمع تخمیناً 1000 نفر در سالن فرهنگی ملی لاوس یک روز بعد از سفر تاریخی به حیث اولین رئیس جمهور آمریکا به آن کشور بیان کرد. و رودریگو دوترته، رئیس جمهور فیلیپین، امروز اظهار تأسف کرد که بیانات اخیر وی که با زبان گستاخانه‌ای بیان شده بود به حیث حمله شخصی بر باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، پنداشته شده است. او در بیانیه گفته است که قصد اصلی حکومت فیلیپین ترسیم پالیسی خارجی مستقل است که در حالی که پیوند نزدیک با تمام کشورها به خصوص ایالات متحده را ترویج می‌کند، با کشوری که فیلیپین شراکت طولانی مدت دارد. رئیس جمهور دوترته دوشنبه قبل از عزیمت به نشست منطقه‌ای در لاوس هشدار داد که پند و نصیحت آقای اوباما را در مورد سرکوبی قاچاقبران مواد مخدر نمی‌پذیرد. بیشتر از 2000 قاچاقبر از زمان تصدی رئیس جمهوری او در فیلیپین کشته شدند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، الان توجه کنین به گزارش های ای برنامه. استفن اوبراین، رئیس اداره امداد بشری ملل متحد، امروز وارد کابل شد تا از نزدیک عواقب ویرانگر بشری جنگ طولانی مدت در کشور مشاهده کرده و مساعی سازمان های بشری را برای تامین نیازمندی های فزاینده ارزیابی کنه. همکار ما آقای خیرالله رسولی که از کابل در خط تلفن با ما جزئیات بیشتری سفر با شما در میان میگذاره. آقای رسولی سلام به شما، اگر لطف کنین بگوین که در رابطه با سفر آقای براین وی که کی ملاقات های با وی صورت خواهد گرفت و برای چند روز در کابل باقی خواهد ماند.
سلام بر شما آسیسه. امروز آقای براین وارد کابل شد در یک سفر دو روزه که امروز و فردا خواهد بود و آقای براین در این سفرش با بجا شدگان داخلی و همچنان مقامات حکومت افغانستان، مؤسسات همکار کمک کننده در امور بشر دوستانه و دیپلمات ها ملاقات میکنه. خانم استیسی وینستون، یکی از مسئولین روابط عامه سازمان ملل در افغانستان، به صدای امریکا گفت که آقای اوبران با مقامات حکومتی چون عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار میکنه و وقتی که از او پرسیدم با رئیس جمهور هم دیدار خواهد داشت، گفت که مطمئن نیست ولی با آقای عبدالله دیدار میکنه. سفر آقای اوبران در حال صورت میگیره که بی جاشدگان داخلی رو به افزایش است به دلیل جنگ هایی که در نقاط مختلف افغانستان از جمله ولایت کندوز و ولایت بغلان، ولایت هلمند، ولایت پکتیا، غزنی و شمار مناطق دیگر و همچنان اروزگان، زابل و بدخشان. بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین بیشتر از 1 میلیون افغان از در 15 سال به جا شده، ولی امسال بیش از 245 هزار تن در حدود 8 ماه از آغاز سال 2015 تا کنون مناطق خود را ترک کردند. البته در آغاز سال دولت افغانستان 393 میلیون دلار برای نیازمندان و آسیب دیدگان فراخوان داده بود به جامعه جهانی به خاطر کمک های بشری در افغانستان، ولی شدت ناامنی ها و شدت جنگ ها نشان میده که سازمان ملل در مورد افرادی که بیجا شده و نیاز دارند به مواد اولیه غذایی سرپناه نگران هستند.
به نهایت تشکر آقای رسولی، جزئیات بیشتر در برنامه صبحگاهی با شما در میان خواهد گذاشتیم. گزارش بود از خیرالله رسولی، همکار ما از کابل، در رابطه با سفر استیفن اوبراین، رئیس اداره امداد بشری ملل متحد که امروز وارد کابل شده.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، گزارش بعدی ما گزارش از خبرنگار ما جلال میرزاد از کابل در رابطه با حملات انتحاری. کابل در 24 ساعت گذشته شاهد دو حمله انتحاری و یک حمله موتربم و گروهی بود. این حمله ها در برابر وزارت دفاع ملی و مؤسسه کمک رسانی پاملرانه صورت گرفته. نیروهای امنیتی کابل افزایش حمله های انتحاری را ناتوانی حراس افغانان در برابرشان می دانند. حوالی ساعت 11 شب نخست حمله موتربم از سوی حمله کنندگان انجام می شد.
سه مرد مسلح وارد این ساختمان می شوند و تا ساعتهای 10 پیش از چاشت امروز با نیروهای امنیتی افغانستان می جنگند. ساختمان از مؤسسه کمک رسانی پاملرن است. نهادهای امنیتی افغانستان می گویند که در این حمله 6 غیر نظامی زخم برداشته، اما 4 مهاجم از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند.
بعد از او که عملیات پلیس آغاز شد و این صداهای انفجار یا فیرهایی که در حوالی صبح امتانای ما شنیدن، این فقط نتیجه عملیات پلیس بوده که بالای مهاجمین شد.
کسی گروگار هم گرفته شده؟
نه خیر نه.
این حمله موتربم به اندازه شدت داشت که بسیاری از بخشهای کابل را در نیمه های شب تکان داد و شیشه های ساختمان ها و فروشگاه ها را حتی در فاصله های دور شکستانده است.
دیم خانه هستیم، کاریگر هستیم. آمد سر ما چیز کرد، صدا داد وقتی سر ما آتش آمد، ما دویدیم آمدیم پایین. کل مسافرات میمان خانه آمد بیرون دالیزا، دیگه سر صدا زیاد شد، بایم کل مردم آمدیش شد، دیگه نفهمیدیم که چی شد.
اما 7 ساعت پیش از این رویداد، دو حمله پی در پی در برابر وزارت دفاع ملی جان 35 تن را گرفت و بیش از 100 تن دیگر را زخمی ساخت. جنرال زمان احمدزی، معاون امنیت فیزیکی ریاست محافظت، مولانا صادق، مدیر شهری ریاست امنیت کابل، جنرال رزاق پنچیری، معاون لوای حمایی وزارت دفاع ملی و احمد سالنگی، عامر حوزه دوم امنیتی کابل در میان کشته شدگان هستند.
از طرف حکومت چی کمک میه؟ چی کمک کده میتونه؟ جان یک انسان که بگیره دیگه چی کمک کنه؟ از چی کمک کار داری تو؟ او یک پول ناچیز را که میتونه، پول ارزش نداره.
اما امروز شهر کابل چگونه چهره به خود گرفت؟ جاده ها همه بروی ترافیک بسته شدند و در هر گوشه و کنار نیروهای امنیتی افغانستان جا با جا شده بودند. این وضعیت انتقاد باشندگان کابل را نیز برانگیخته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا، در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برخی از نهادهای خبرنگاری در افغانستان میگن که باید در قانون دسترسی به معلومات و اطلاعات تعدیل وارد شود. نهاد مرکز هماهنگی خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که در اواخر آزادی بیان مورد تهدید قرار گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسامه سیرت میشنویم.
آمار نهادهای حمایت کننده خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان می‌رساند که از آغاز سال 2016 تا اکنون 70 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است و مسئول 40% این واقعات مقامات دولتی این کشور بوده اند. شماره از نهادها با تکیه به یافته‌های این آمار هشدار می‌دهند که آزادی بیان در این اواخر مورد تهدید قرار گرفته است. بشیر هاتف، رئیس مرکز هماهنگی خبرنگاران، در یک نشست خبری گفت برخورد نادرست مقامات حکومتی با خبرنگاران بخش عمده‌ای از خشونت‌ها را تشکیل می‌دهد و تا زمانی که دوسیه‌های خشونت رسیدگی نشود، موارد خشونت کاهش نخواهد یافت. آقای هاتف افزود که اگر اطلاعات به گونه درست به مردم نرسد، شهروندان افغانستان نمی توانند مشارکت سیاسی داشته باشند و تصمیم بگیرند. او در مورد قانون دسترسی به اطلاعات گفت:
قانون نامنهاد حق دسترسی به اطلاعات یک دستورنامه اخلاقی است و بس. او تا به حال چارچوب یک قانون ندارد. یکی از خصوصیات قانون میست که الزامیت دارد و کسی که قانون را پیاده نمی کنه یا بر علیه قانون اقدام می کنه مورد مجازات قرار می گیرد. در این قانونی که هیچ گونه مجازات و عواقب برای او اشخاص پیش بینی نشده که اطلاعات در اختیار مردم نمیگذارند.
از سوی دیگر خبرنگاران نیز از زیاد خشونت علیه خبرنگاران از سوی مقامات دولتی شاکی می باشند و همچنان خواستار تعدیل در قانون حق دسترسی به اطلاعاتند. زلمه آشنا، خبرنگار یکی از خبرگزاری‌های افغانستان، در صحبت با صدا آمریکا گفت:
قانون دسترسی به اطلاعات با وجود خوبی ها و مزایایی که داره، مشکلش در این است که نهادهای دولتی خود مکلف و ملزم نمیدونند تا به وقت برای خبرنگارا اطلاع را بده و معلومات را بده. بنابراین این قانون باید تعدیل شود، یک سلسله تغییراتی باید به وجود بیاد تا ای که نهادهای دولتی و منابع اصلی خبری که هستن اونا باید خود مکلف بی بدانند که تا برای خبرنگار به وقت اطلاع بدن.
اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید کمیسیون مستقل برای تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده و قضاوت در مورد کمیسیون و قانون دسترسی به اطلاعات هنوز قبل از وقت است. هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صحبت با صدای آمریکا گفت:
کمیسیون مستقل است، میشه اعضای کمیسیون مشترکاً با هم تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات تعقیب کنند و بعد از کارها و بعد از مدتها میتونیم کاری کمیسیون ارزیابی کنیم. ما فکر میکنم این مسئله قبل از وقت است که ما این قانون و یا این کمیسیون نسبت به الزامیتش ای یک کود اخلاقی و یک مجموعه کودهای اخلاقی نامگذاری کنیم.
در همین حال بعضی از خبرنگاران افغان میگویند در افغانستان از آزادی بیان سوء استفاده می شود. خلیل مومند، خبرنگار آزاد، گفت:
ما خود طرفدار عزیزتون که آزادی بیان محدود بسازیم. خنده خود کردیم که چرا یک ولسوال صاحب میره به یک رسانه میشینه میگه صاحب ما در این ولسوالی خود 40 سرباز داریم، 2 تا تفنگ داریم، دیگه هیچ چیز نداریم. این می خبر 1,000,000 دلار شاید یا زیادتر از 1,000,000 دلار ارزش داره تا دشمنی که در کمین است بفهمه که در این ولسوالی چند سرباز است، چه نوع سلاح است، استحکامات ازی در کجاست و چگونه است، چرا با سبا ولسوالی تان سقوط می کنه.
این در حال است که پیش از این خبرنگاران بدون مرز نیز از مقامات مسئول افغانستان خواسته بودند که باید مسئولیت خبرنگاران را در مناطق جنگی تضمین کنند. در اعلامیه‌ای که این نهاد به رسانه‌ها فرستاده بود آمده که گزارشگران بدون مرز در پی تجدید حملات طالبان و گروه داعش برای امنیت صدها خبرنگار و رسانه در ولایت‌های افغانستان نگران است. در اعلامیه این نهاد و نقل از رضا موینی، مسئول نهاد گزارشگران بدون مرز در افغانستان، آمده که وظیفه حکومت، قوای دولتی و امنیت ملی افغانستان حمایت و تضمین مسئولیت ژورنالیستان است.
علمای دینی واکسین دوره طفولیت و ویژه تطبیق واکسین پولیو را در مغایرت با دین نمی دانند. صحت و حفظ سلامتی جزء اساسات اسلامی است. فرزندانتان را واکسین کنید تا انسان و مسلمان صحتمند بباراید.
نشست انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یاسین امروز در کشور لاوس آغاز شد. در نشست امروز گروه موسوم با آسین، آقای اوباما نیز که آخرین سفرش به صفت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به آسیا دانسته میشه اشتراک کرده. جزئیات بیشتر از در گزارش از سید عزیز الرحمن مشنوین.
نشست یک روزه انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان با اشتراک رهبران 10 کشور عضو این گروه که شامل برونی، کمبودیا، اندونزیا، لاوس، مالیزیا، میانمار یا برما، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام می باشند امروز در لاوس آغاز شد. موضوعات چون منازعات روی آبهای جنوب چین، مبارزه با دهشت افغانی، تجارت و حقوق بشر در صدر اجندای این نشست قرار دارد. در کنار کشورهای عضو گروه آسیان، ایالات متحده، چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، روسیه و استرالیا از جمله کشورهای مهم گفتگو کننده در نشست امسال را تشکیل می دهند. قبل از آغاز این نشست، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بیان داشت که کشورش نسبت به هر وقت دیگر در منطقه جنوب شرق آسیا شامل بوده و اضافه کرد که این امر منعکس کننده ای اساسات منافع ملی آمریکا می باشد. آقای اوباما همچنان برای مبارزه با دهشت افغانی، قاچاق انسان و تغییر اقلیم بر اهمیت کار مشترک تاکید ورزید.
ما باید برای توقف حملات دهشت افغانی و جلوگیری از تکثیر خطرناکترین سلاح‌های جهانی همکاری مشترک و بهتر نماییم. ما باید برای جلوگیری از بدترین تأثیرات تغییر اقلیم مشترکاً کار کنیم. ما باید برای توقف قاچاق انسان، خاتمه دادن به بردگی مدرن امروز مشترکاً کار نماییم و این از جمله مسائلی است که ما در آن نیاز به همکاری‌های عمیق‌تری را داریم.
رئیس جمهور اوباما همچنان به کره شمالی هشدار داد که حرکات تحریک آمیز آن فقط انزوای آن کشور را تشدید می بخشد. آقای اوباما این هشدار را یک روز پس از آن به کره شمالی داد که آن کشور 3 میزایل میان برد را که ظاهراً هدف از آن به نمایش گذاشتن قدرتش بود مورد آزمایش قرار داد.
ما ائتلاف خود را تقویت بخشیده و با رهنمودهای جدید دفاعی ما و ژاپن برای ثبات منطقوی کارهای مشترک بیشتری را انجام خواهیم داد. همکاری‌های خود را با جمهوریت کره جنوبی که شامل سیستم دفاعی میزایل می باشد و هدف آن خونسا ساختن تهدیدات کره شمالی است نیز گسترش داده ایم.
رئیس جمهور ایالات متحده همچنان وعده سپرد تا برای تصویب قرارداد تجارتی ترانس پاسیفیک تلاش خواهد ورزید. باراک اوباما این قرارداد را رکن اساسی برای احیای توازن در جنوب شرق آسیا دانسته و اضافه کرد که ناکام شدن در تطبیق این قرارداد با عواقب اقتصادی همراه خواهد بود و رهبری ایالات متحده را تحت سؤال قرار خواهد داد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و هم قبل از پخش دوباره فشرده خبرها توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. بعد از پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره حج که در او مقامات عربستان برای برگزاری مراسم حج بی‌کفایت دانسته بود، ولیعهد و وزیر داخلی عربستان سعودی به اظهارات آیت الله علی خامنه ای واکنش نشان داده و گفته که ایران به دنبال سیاسی ساختن حج است. در این رابطه گزارش داریم که ژیلا سمی پیشکش میکنم.
به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، محمد بن نایف شب دوشنبه در واکنش به اظهارات رهبر ایران گفت مقام های ایرانی تنها مقام هایی هستند که برای مسائلی که خودشان داشتند تصمیم گرفتند زائران حج را به عربستان بفرستند و اکنون و دنبال سیاسی کردن حج و تبدیل آن به مراسم خلاف تعالیم اسلامی هستند که این مسئله امنیت حجاج را به خطر می اندازد. محمد بن نایف در مراسم بررسی آماده سازی حج امسال که در ماه جاری برگزار می شود این سخنان را بیان کرد. واکنش این مقام عربستان به اظهارات روز دوشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. آیت الله خامنه ای در پیام با متهم کردن رهبران عربستان به خیانت از مسلمانان خواست که فکر به حال مدیریت حرمین شریفین و مسئله حج بکنند. رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود که روز دوشنبه در آستانه مراسم حج امسال منتشر شد، حکومت عربستان سعودی را به دلیل کشته شدن هزاران زائر در مراسم حج سال گذشته و همچنین حادثه سقوط جرثقیل به سوء مدیریت متهم کرده و حتی احتمال عمدی بودن این حوادث را مطرح کرد. او افزود که عربستان سعودی راه سفر حج ایرانیان را بسته است، اما در دستگاه‌های تبلیغاتی و اطلاع رسانی خود ایران را در موضوع نرفتن زائرین ایرانی به حج مقصر نشان می‌دهند. مرگ بیشتر از 460 زائر ایرانی در حادثه منا در مراسم حج سال گذشته رابطه پرتنش ایران و عربستان سعودی را به شدت تیره کرد. این در حالی است که حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران در اعتراض به اعدام شیخ نمر نیز موجب قطع روابط عربستان با ایران شد و پلان گذاری و مذاکره درباره سفر زائران ایرانی را به مراسم حج دشوار کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفته بود که به ایران به عنوان یک همسایه و کشور با تمدن دیرینه احترام دارند، اما او افزود:
We want to have good ties with them. Conflict doesn't serve them and it doesn't serve us. But all the anger and all
ما می‌خواهیم روابط خوب با آنان داشته باشیم. تشنج نه به نفع آنان است و نه به نفع ما. اما تمام خشم، تقابل و تعرض یک طرفه بوده، از جانب ایران به طرف ما متوجه است. پس آنان باید خود را تغییر دهند تا همسایه خوب برای ما باشند.
پس از کشمکش های بسیار و رفت آمد هیئت ایرانی به عربستان، سرانجام ایران اعلام کرد که شرایط برای سفر ایرانیان به حج فراهم نشده است و برای گفتگوی بیشتر و برنامه ریزی سفر حج به زمان بیشتر نیاز است. این در حالی است که وزیر حج عربستان سعودی در دیدار با هیئت از ایران بر ممنوعیت تجمعات و شعار دادن در این مراسم حج تاکید کرده است.
فشرده خبرها را میشنوید. استفن اوبراین رئیس اداره امداد بشری ملل متحد امروز وارد کابل شد تا از نزدیک عواقب ویرانگر بشری جنگ طولانی مدت را در این کشور و مساعی سازمان های بشری را برای تامین نیازمندی های فزاینده ارزیابی کند. بیشتر از 1,100,000 نفر تا یه جنگ 15 ساله گذشته است خانه هایشان در افغانستان بیجا شدند که شامل 245,000 نفر از ابتدای سال جاری میدانید. برخی از نهادهای خبرنگاری در افغانستان میگویند قانون دسترسی به اطلاعات اجباری نیست و باید در آن تعدیل وارد شود. نهاد مرکز هماهنگی خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که در این اواخر آزادی بیان مورد تهدید قرار دارد. این نهاد بر طبق آمار نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان از روز نخست سال 2016 تا اکنون 70 مورد خشونت علیه خبرنگاران افغان را ثبت رسیده و مسئول 40% این واقعات مقام‌های دولتی این کشور بودند. رئیس مجلس نمایندگان فرانسه امروز با علی داریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در تهران دیدار کرد و روی مسائل مختلف مربوط به منطقه و دو کشور بحث کرد. انجم چودری ملای تندرو بریتانیایی امروز به خاطر حمایت از گروه دولت اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. این ملای 49 ساله رهبر سده بلحجه مسلمان تندرو از دو ماه به این سو به طور منظم ویدیوهایی را در یوتیوب پست کرده و در خارج سفارت امریکا در سالگرد حملات 11 سپتامبر اعتراض میکرد. انفجار بم در برابر یک مکتب در تایلند جان پدر و دختر 4 ساله اش را گرفت. پلیس گفت که انفجار در شهرک تاکواین در ولایت نارتچیوات در جنوب تایلند حداقل 8 نفر دیگر را زخمی کرد. کره شمالی حدود 100 میلیون دلار را صرف آزمایش بیشتر از 30 میزایل از زمانی کرده است که کیم جونگ اون در سال 2011 به قدرت رسید. هیلری کلینتون کاندید حزب دموکرات برای انتخابات رئیس جمهوری آمریکا میگوید که وای قبل از انتخابات رئیس جمهوری در ماه نوامبر به مکزیکو سفر نخواهد کرد. دونالد ترامپ رقیب خانم کلینتون از حزب جمهوری خواه هفته گذشته به مکزیکو رفت. رئیس جمهور مکزیکو از هر دو رهبر بالقوه آمریکا آینده بالقوه آمریکا دعوت کرده است تا روابط بین دو کشور همسایه را بحث کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کشورهای حوزه آسیا و آقمسارا اطمینان داد که تعادل مجدد استراتژیک آمریکا دراز مدت خواهد بود، زیرا این استراتژی علایق اساسی ملی را منعکس می‌کند. این بود برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا در این ساعت. با حال همکارانم شیلا سمیعی و نوشابه آشنا برنامه نوشابه نجیبه را که برنامه ویژه زنان هست تقدیم می‌کنند.